أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عروك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحث اصولی که مورد بحث باید قرار بگیرد، ما در مقام حجیت هر چیزی که عنوان حجیت پیدا کنه، چه عرفی باشه که بناء العقلا باشه، چه عقلی باشه، گاهی هم بهش میگیم ذاتی، و چه دستور خاص شارع مقدس باشه، و به هر طریقی هم کشف بشه، حالا یا از طریق لفظ یا از طریق کنایه‌ای، کنایاتی که هست، کنایات معتبر، یا تقریر یا فعل معصوم، همه اینها موازین حجت به شمار میاد. که حتی اگر در کلام به طور تصریح نباشد، ولی زمینی در کلام باشه، اونم رو ما حجت قرار بدیم. و یا اون که به قول تقریبا عموم آیون، از فهوای کلام به دست بیاد، میگیم فهوا هست، یا سیاق کلام این را رسونده باشه. یا جایی باشه که امروز بحثمون هست، منات حکم به دست آمده باشه، که با همه این صوری که ذکر کردیم میشه حجت و حکم الهی برای ما احتجاج است، و نتیجه هم همونه دیگه. حالا اگر موردی رسیدیم که حالا انشاءالله آقایون بحثش را خواهند کرد و جدیت میکنید و به بحث میرسیم، مسئله یکی از موارد مقاصد و شریعه هست که حالا اهل سنت این را ذکر کردن، بعد در بین کلمات آقایون هم کما بیشی خصوصیاتی برای اون بحث کردن، که اون جایگاه خودش که انشاءالله تعقیب میکنید و مورد استفاده قرار بگیره. ما منات حکم را امروز یه مقداری میخواییم صحبت کنیم. منات حکم اینه، یعنی اصل این که میگیم منات حکمه، یعنی حکم به خاطر این آمده، یک نوعی علیت درش هست. یعنی اینجور نیست که این حکمی که آمده شارع مقدس یک جنبه خاصی درش رعایت نکرده باشه. اون جنبه خاصی را که رعایت کرده، اگه کشف کردیم، اینو میگیم منات حکم. و اونجا که منات حکم به دست آمد، عزیزان خوب دقت میکنید که اینجا فقیه میتوانه حکم را عمومیت بده. مثل اینکه فرض بگیرید که موضوع از باب فرضه، موضوع در زمان شارع مقدس یک خصوصیاتی داشته اون موضوع، ولی منات حکم معلومه که به خاطر این جهت این موضوع مورد نظر شارع بوده، حالا توسعه ای پیدا کرده در موضوع. موضوع اون موقع با موضوع الان تفاوت پیدا کرده. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون یه استفتایی رسیده بود اونجا که بنده و اخوی هم بودیم، اونجا استفتایی رسیده بود، ایشون خیلی ظریف جواب دادن و اون جواب را الان هم ما می‌خواهیم. البته در بین فتاوای قدما هم کم و بیش بوده، ولی ایشون با یک صراحتی فرمودن خیلی زیبا بود. اصل سوال این بود که استفتا شده بود که کوچه ایست که منتهی میشه به چند زمین وقفی و سابق اینجور بوده که به اندازه ای که دو تا حیوان میخواستن کنار هم رد بشن، مثلا یک متر و 40 سانتی، یک متر و 30 سانتی، اندازه بیشتر نیاز به بیشتر بزرگتر باشه این کوچه نبوده. این دوتا حیوان با بارشون پر رو هم رد می شدن و همین مقدار هم به همین صورت هم وقف کردن. ولی امروز نیاز می اینه یه کمباینی باید بره برای اینکه مثلا جو یا خرما یا چیزهای دیگهی که دارن در اینجا جا به جا می کنن، درست می کنن. یکی هم برای خرمنه دیگه، خرمنشون هم بایستی به وسیله این کنوان ببرن همونجا خرمن هم بکن. خب اون چیزهای دیگه شون که میخوان بردارن نیازی به بیشتر از این نیست، با همون یک متر و نیم کوچه کفایتشون میکنه. ولی وقتی که به صورت امروز که دیگه انسان‌ها کمتر و حتی به اندازه‌ای که به حیوان توجه بشه و بخوان استفاده کنن نیست، دستگاه‌های بزرگ اینجوریه که باید از این کوچه وسیع‌تر باشه. آقای گلپایگانی اینجوری استدلال کردن، فرمودن اون روز راه داده بودن برای این وقف‌ها، راهش همین یک متر و نیم بوده که داشته، ولی راه امروز چون حوائجشون اضافه شده همون راهه. شما در واقع وقف شده با بودن اون راه که بدون اون راه اصلا حوائجش تأمین نمیشه. پس امروز راهش اینه، یعنی راهش باید وسیع‌تر باشه، مثلا 3 متر، 3 متر و نیم باید باشه تا این بتوانن کمباین را ببرن داخل. استدلال ایشون استدلال راهه که خود این تشکیلات وقف همش عضو اصلیش چی قرار دادن؟ راه را قرار دادن و این راه اون روز اونجور بوده، امروز اینه. ببینید منات حکمه. اینجا خیلی روشن شد که منات حکمی که اون روز برای وقت بوده چی بوده؟ حکم برای راه بوده، راه لازم داشته. امروز هم همون منات حکمه، حکمش چیه؟ راه میخواد. همون حکم میاد اینجا از 1.5 متر تبدیل میشه مثلا به 2.5 متر، 3 متر و این معلومه یه مقداری از این زمین های مربوط به طرف این وقت باید بیاد داخل این کوچه و تا راه باز بشه تا بتوانن وسیله را ببرن. خب اینجا معلوم هست که منات حکمی که اون روز بوده چی بوده؟ راه بوده. برای چه؟ زمین وقف. برای زمین وقف لازم داشته چه؟ راه. امروز هم راه لازمه، منتها راه اون روز 1.5 متری بوده، امروز راهش چیه؟ 3 متری هست. پس همونه میراک، همون راه داشتنه، یعنی خود وقت بدون راه نمیشده، راه داشته، امروز هم هست. پس منات حکم که حکمی که آمده که وقف و حفظش کنید، تو همونم راه جزئشه و راه. و اون روز این فتوا را ایشون نظر دادند و به همون صورت هم کسی که سوال کرده بود خب معلومه که دیگه تکلیفش روشن شده دیگه. بسیار مهم است این مسئله منات حکم، که هر جا منات حکم که حکم به خاطر این جهت شارع مقدس در نظر گرفته، وقتی ما اون علت را و اون سبب را و اون حقیقت را پیدا کردیم، اینو بهش میگیم منات حکم. و وقتی منات حکم شد، فقیه به راحتی میتونه تصمیم بگیره و طبق اون منات حکم حکم را بیان کنه. درست شد؟ ما در اینجا یک نکته ای را باید همه توجه بکنیم، که دو چیز است که ما این را در توسعه موضوع و توسعه حکم، این دو چیز را باید دقیقاً بهش توجه بکنیم. یه جا منات حکم باعث میشه توسعه موضوع پیدا کنه، در جایی ممکن است همین مسئله منات حکم حکم را توسعه بده. اینا عزیزان خیلی روش هم مطالعه بفرمایید و مباحثه تا خوب باز بشه. یعنی حکم را وقتی مناتش را دقت میکنیم، منات حکم که دیدیم، خود حکم ممکنه اینجا چه به موضوعی که ما الان اینی که امام فرمودن زمان و مکان مؤثره در اجتهاد، اینجا اجتهادن منات حکم حکم توسعه میده. یعنی خود منات حکم، ما نمیاییم اضافه کنیم، منات حکم حکم توسعه میده. پس وقتی اگر یک جایی خود حکم توسعه یافت، علتش برگشته به چه؟ به منات حکم. خود منات حکم حکم توسعه داده. اینا یه مرتبه که دقت کنید. مرتبه دوم موضوع را توسعه میده، یعنی همین منات حکم موضوعی که در زمان و مکان دیگری بوده با موضوعی که الان پیدا شده حکما توسعه میده، موضوع هم را توسعه میده. که گاهی وقتا هر دوش ممکنه اتفاق بیفته، گاهی هم ممکنه یکیش یا موضوع توسعه پیدا کنه یا حکم توسعه پیدا کنه. از توسعه پیدا کردن چه حکم چه موضوع، ریشش برمیگرده چه به منات حکم، و منات حکم باعث بر توسعه حکم میشه، باعث بر توسعه موضوع حکم میشه. و این از اون مواردی است که ما به طور کامل میتوانیم بسیاری از موازین اجتهاد را با منات حکم تشخیص بدیم، که لحاظ موازین اجتهادی رفته روی موازین استنباط، و استنباط هم اینجا آمده روی قضیه منات حکم. خب احسنتم. حالا این یه قسمتش برمیگرده جاهایی است که عرف تشخیص میده. توضیح دادم اول بس حجتمون مثلا چه عرف، عرف میاد میفهمه که بله اینجا منات حکم اینه، حالا تعیین خصوصیاتش میده. گاهی وقتا اصلا ممکنه که میزان عقلی داشته باشه که با به دلالت التزامی میرسیم به این معنا، این معنا دیگه خودش بره قیاسات ها معها هم را خودش. درست شد؟ یه قسمت هم ممکن است که توسعه موضوع برگرده به خود تشریع، که اصلا میزان تشریع این کار را میکنه، که اول بحث توضیح دادم که اینا همه میشه حجت، که میزان و علت تشریع این بوده. این علت تشریع مثل اونجا که حفاظت از حقوق انسان میخواد باشه، اون حفاظتی که از حقوق انسان میخواد بسیاری از جاها ما جواب میدیم به این که میگیم چون معلوم هست شارع مقدس بنای بر حفظ حقوق انسانی داره، این حقوق انسانی ملاکش الان، ملاک و مناطش الان توسعه به، و این علتش همون مشروعیتش، همون مشروعیت اضافه کرده توسعه داده. پس بسیاری از موازین ما میتوانیم تو همین مناط حکم به دست بیاریم. بله الان توضیح میدم. موضوع که خیلی واضح هست، شما یک موضوع جدید پیدا میکنید. فرض بگیرید که امروز خون برای احیای حتی انسانهایی که محتاج به خون هستن احتیاج دارن به خونهای معینی، مثلا فرض بگیرید که خونی که او هست یا آ هست که یه خصوصیاتی داره، اینا قیمت خاصی براش میزنن، یکیش ممکنه کمتر باشه، عددش کمتر باشه، قیمت بیشتری بزنن، یه جورش ممکنه فراوانتر باشه، قیمتش کمتر باشه، اینا داره عرف معین میکنه. خب اینجا در واقع یک خزیه موضوعیه که موضوع گسترش پیدا کرده، یعنی اون موضوعی که برای مردم مفید بوده و مالیت پیدا کرده اینجا موضوع گسترش پیدا کرده تا به این خونم رسیده که اینجا مالیت داده بهش و ملاکش ملاک مالیتیه که فعلا عرف داره روی این مالیت را حساب میکنه. قبلا منافع به قول مرحوم شیخ انصاری منفعت محللهی براش نمیدیدن و لذا فروشش هم عرف قبول نمی کرده، خریدش هم قبول، ولی الان منفعت محلله معین داره، بلکه بالاترین منفعت داره. خب این هم قیمت مالی پیدا شده رو این موضوع، هم از لحاظ جهات خصوصیات قیمت و معامله و اینهاش هم عرف داره تعیین میکنه. حالا یکی هم چه حکمه، حکمه میده توضیح پیدا کرده، همونطور که موضوع توسعه پیدا کرده حکمم توسعه پیدا کرده. حکم چی بوده؟ حکم اونچه که منفعت محلله باشه، به عنوان منفعت محلله میشد چه این قیمت، این ارزش، این جنبه مالیت، اینم جنبه معامله، همه این جنبه ها حکم روش میامد. حالا اینجا میبینید این حکم به واسطه که موضوع وسعت پیدا کرده حکمم موضوع پیدا کرده، حکمم باز دوباره یه موضوع جدیدی پیدا کرده. در واقع حکم چی شده؟ توسعه پیدا کرده. حکم توسعه طبیعی خودشه. چرا؟ اون منات حکم سرجاش محفوظه، اون منات حکم اضافه شده، منات که تغییر کرده حکمم توسعه پیدا کرده. یا مثال دیگری که مثلا در مورد حج که الان خیلی از آقایون گیر هستن که مثلا دو طبقه گذاشتن برای این سنگ زدن یا طواف، و خیلی ها مشکل دارن که این را هنوز بپذیرن که آیا جایز هست یا جایز نیست، یا در صورت ضرورت جایز میدونن. با اینکه طواف را مثلا فرض بگیرید با شتر، و شتر بلنده دیگه، کسی شتر سوار باشه و طواف بکنه در یه حد بالایی داره طواف هم میکنه، طوافش صحیح هست و شما طبق سند و روایت میگید بله کسی که با شتر آمد طواف کرد صحیحه. این که حتما روی زمین راه برد و با طواف پای خودش باشه لزومی نداره. حالا اگر کسی این طواف را آمد در یک طبقه بالاتری قرار دادند و برای اینکه کعبه و خانه خدا را میخوان طواف کنند در سطح بالاتر آمدن طواف کردن. حالا یا اینجوری به قول شما، بله به قول شما، در هر صورت یک اثری روی این مجموعه میگذاره سلام علیکم، که بالاخره مجموعه این جهت که آمده در سطح بالاتری قرار گرفته، ولی همون طواف صدق میکنه. اینجا هم موضوع داره توسعه پیدا کرده، هم حکم داره، یک حکم جدیدی برای این کسی که در طبقه دوم داره دور میزنه. یا کسی که سنگ میزنه، سنگ میزنه در طبقه پایین میزدن، حالا این را یه مقدار بلندترش کردن اردن دالا. اون موقع معلوم بود این دیوار را بالاخره با سنگ و اینا ساخته بودن، هرچی باشد این عقبه با همین سنگ بوده دیگه، حالا سنگش آوردن بالاتر و سطح بالاتر، ادهی بیان رمپایی باشه که با میان ملایم بالا و از بالا میزنن. این دلیل توسعه موضوع و توسعه حکم حاصل میشه و اینا برمیگردنن به چه؟ به منات حکم و اون چیزی که ریشه حکم بوده، که حکم واقعی هست، که اون حکم طواف بوده یا اون حکم سنگ زدن به اون عرض کنم که عقبه معین یا وسطا یا اولا، که هر یک از اینها به اون صورتی که می رفتن افراد سنگ می زدن الان هم سنگ می زدن. بله حکم هم دارید نگید اون حکمی که اول بود مال پایین بود دیگه، در این جهت بود دیگه، الان حکم هم برای طبقه دوم، طبقه دوم یک چیز دومیه، یک کار دیگه. حالا موضوع که درست شده، حکم هم توسعه پیدا کرده، حکم هم همراه این درست. حالا بالاخره حکم هم حالا اگر بفرمایید این حکم، چون حکم اول معین بود داره پایین، اینجوری دیگه همه ازش میفهمیدن، بالاخره حکم به واسطه ای، حالا یا موضوع چون توسعه پیدا کرده یا اصلا حکم هم توسعه پیدا کرده، حکم جدید. حالا ما این دوتا مثال را زدیم، هم برای موضوع و هم برای حکم. اگه فقط میخواد حکم و موضوع، این چون گاهی وقتا گفتیم ممکنه اینجور بیاد که فقط حکم توسعه پیدا کرده باشه، موضوع تغییر نکرده باشه. این حالا ببینید میتونید مثالشو بزنید و ما حالا یه مثال میزنیم انشاءالله که این مثال روش بحث میکنید و نتیجه میگیرید. موضوع عوض نشده ولی حکم توسعه پیدا کرده. حالا یکی از چیزهایی که هست شما بحث معاملاته. معاملات با اینکه ما از نظر موضوع همون مشتری و بایه، غیر از این نیست، موضوعش موضوع مشتری است و بایه، ولی اگر آمدیم این را بنابر فرض این قرار دادیم که صلح اعم و ام العقوده، که عقیده ما هم همینه، صلح ام العقوده، منات حکم معاوضه کردن این مال با مال دیگر، مبادلت مال به مال بوده، تا حالا آمده با بیع بوده، حالا اگر آمده با مصالحه اینجوری صلح انجام گیره، آیا شما می توانید بگید که اینجا حکم توسعه پیدا نکرده؟ چرا؟ مبادله شده همون مال به مال، منتها با چه؟ با توسعه در اصل صلح، چون در ضمن بیعم صلح بوده، ما اینطور توصیف کردیم که در ضمن بیع مصالحه هم محقق می شده، حالا آمده خود صلح معین شده، این حکم توسعه پیدا کرده به وسیله چه؟ صلح. و اکثر این مواردی که الان در بورس ها هست و معاملات بورسی و غیره، اینا همه را ما با به باب مصالحه برگردوندیم. و میگیم صلح کفایت میکنه. منات حکم همونه، حکم مبادله مال به مال با انشاء هست، اما انشاءش اینجا تا به حال انشاء بیعی بود، الان انشاء صلحی هست. و تمام این موارد میگیم سریع، با اینکه از جهت اونچه مشتریت و بایه تفاوتی بین مشتری و بایه تفاوتی نشده، همون مشتری است و همون بایه، تعلقش هم به ماله. حالا باز شما موارد دیگر را پیدا بکنید، البته من شاید دیگه توفیقی باشه یه مقدار دیگه بحث دیگری هم بین منات حکم و ملاک حکم، که بعضی وقتا آیون میگن ملاک حکم، بعضی وقتا میگن منات حکم، این هم را توضیحش بعدن میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.